거리여 이러네.
وقت شما بخیر. خیلی متشکرم که همچنان با این بخش از برنامه‌های رادیو ایران همراه هستید. سپاس از همکاران خوبم در برنامه راه شب که این برنامه رو تقدیم حضورتون کردن. امیدوارم به دلتون نشسته باشه. ما تا حوالی ساعت 6 بامداد کنار شماییم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب عطیه، نویسنده فاطمه بی‌تقصیر، بازیگران نوشین حسنزاده، بهرام سروری نژاد، ناهید مسلمی، فریده دریامج، مرضیه صدرایی، ماندانا اصلانی، فریبا طاهری، عبدالعلی کمالی، ماندانا محسنی. کارگردان مهدی طهماسبی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر. قسمت پایانی.
سلام، با هم خلاصه ای از قسمت‌های قبل نمایش عطیه رو میشنویم. نجم زودتر از موعد درد زایمانش گرفته، اونو به بیمارستان میرسونن. امیر در بیمارستان متوجه میشه پزشک مجبور شده نوزادو 2 ماه زودتر به دنیا بیاره، نوزادی که معلولیت جسمی داره. نجمم افسردگی بعد از زایمان گرفته و از قبول نوزاد سرباز میزنه. نوزادو در بیمارستان برای مدتی نگهداری میکنن. امیر از خواهر مجردش میخواد که پیش نوزاد بمونه. نجمه هر بار که امیر برای ملاقاتش به بیمارستان میاد از دیدنش امتناع میکنه. نجمه مرخص میشه. امیر نوزادو تحویل مادرش میده، ولی همچنان نجمه علاقه ای به دیدن امیر نداره. گوهر دوست نجمه در پی راهیه تا اونو راضی کنه به روال عادی زندگیش ادامه بده. امیرم به دنبال اینه که بدونه چرا پزشک متوجه معلولیت نوزاد در زمان بارداری نشده. اینجاست که میفهمه نجمه خودش برای به دنیا آمدن نوزاد اصرار داشته. مادر و خواهر امیر روزهای سختی رو میگذرونن. نجمه تلفن‌های اونا رو جواب نمیده. امیرم به دلیل مشکلات پیش اومده و مرخصی‌های مدامی که میگیره کار خودش رو از دست میده و هر روز در تلاش تا با نجمه صحبت کنه. نجمه در تنهایی خودش مدام کابوس می‌بینه. با هم بشنویم قسمت پایانی نمایش عطیه رو.
چند بار شد؟ نوشتی نه؟
تا امروز 106 بار.
106 بار؟
هر روز 2 بار. 53 روزه.
وای، 53 روزه که امیر روزی 2 بار اومده زنگ این خونه رو زده.
اگه غیر این بود بعد شک میکردی.
میدونی و اینجوری بیمحلیش میکنی؟
دلم براش تنگ شد. ببین پیامکاشو.
خدایا 2000 تا. چرا باز نکردی دختر؟
چند بار وسوسه شدم باز کنم ببینم چی برام نوشته. پیام صوتی فرستاده، ولی هر بار گفتم تو حق نداری زندگی 2 نفر دیگر خراب کنی.
خب حالا چی شده؟ دلت براش تنگ شده؟
هر روز دلم براش تنگ میشه، هر لحظه، هر پیامک که میفرسته، هر بار که زنگ این آیفون رو میزنه میخوام برم بگم امیر جان من دوستت دارم. اگه میخوام نیای پیشم به خاطر خودت، فقط همین.
خب اگه بدونه تو رو میبخشه.
چی رو بدونه؟ گوهر من مگه چقدر دیگه زندم؟
تو الان دلتنگشی، من میدونم.
میشه این همه نگی دلتنگشم؟
نیستی.
گوهر ولم کن. آره 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 هستم، هستم. شوهر منه، عشق منه. توی تمام زندگی بعد بابای خدا بیامرزم فقط امیر بوده که تونسته بهم آرامش بده. امیر بوده که درکم کرده، امیر بوده که بهش تکیه کردم.
خب پس یه چیزایی هست.
میشه تنها بذاری گوهر جان؟
آره آره، اتفاقا باید برم دنبال پرهام. این هفته نوبت منه. 2 دقیقه دیر برسم باباش رسیده. نمیخوام فکر کنه من بیخیال بچم شدم.
تو خیلی خوبی، خیلی.
لابد میخوای منم بگم تو خیلی خوبتری؟ نه، یکی از پیامکاشو باز کن. اصلا یکی از پیامهای صوتیشو گوش بده. تو نمیخوای ببینیش؟ باشه، صداشو که میتونی بشنوی. نه منم دیگه رفتم، قربونت برم. مراقب خودت باش.
باش.
سلام عزیزم. اسمشو گذاشتم هلن، همون اسمی که خودت انتخاب کردی. گفتی اگه دختر باشه صداش بزنیم هلن. خیلی خوشگله، درست مثل خودت. شیوا مراقبشه. آره منم خوبم، دلم برات تنگ شده. امروز اومدم زنگ خونه مامانتو زدم، گفت خوبی. راستی صدای هلنو ضبط کردم برات میفرستم توی پیام صوتی بعدیه. امیدوارم بازش کنی. خیلی دوستت دارم، خیلی. من و هلن منتظرتیم.
نجمی چی شده دختره؟ چی شده مامان؟
مامان من اشتباه کردم.
چرا چی شده؟
من به دروغ گفتم، امیر بی تقصیره.
عزیزو دلم مادر جو، دختر قشنگ. آروم باش، آروم باش، باش باش، آروم باش بله، آروم باش عزیزو دلم.
ماما
چی شده مادر؟
شیوا کجایی؟ شیوا
چی شده عزیزم؟
پیامم تیج خورده، نجمه پیامکامو دید.
جدی؟
آره. خوشه تو هم بعد 2 ماه خانم یادشون افتاده تلفنشون رو چک کنن.
آبا این یعنی حالش خوبه مگه نه مامان؟
آره آره، خدا کنه مادر، خدا دهنت بشنوه.
زخ کردنشو مثل بچه ها شده.
الهی بمیرم براش. آخه ظرفا تموم شد، حالا میخوای بریم ماهم پارک؟ نکنی خوابیدی؟ نجمه، 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 نجمه. وای کفششم نیست. وای حالت کجا رفتی دختر؟ وای کجا رفتی؟ جواب بده مادر، جواب بده. ای بای خدا، کجا میگردم دنبالت؟ کجای دختر؟ ای بای کجا میگردم؟ چی کار کنم مادر؟ چی کار کنم؟ کجا هست مادر جو؟ کجا میگردم دنبالت؟ کجای دختر؟ سلام دخترم.
سلام خانم فرحی، خوبی؟
نجمه پیش تو نیمده؟
نجمه؟ نه. خدایا کجا رفته؟
نمیدونم، نمیدونم. من داشتم صرف میشستم.
خب توی حیات نیست؟
نه نیست، نیست. همه جا رو گشتم.
ای با خدایا، من الان میام اونجا پیشتون کمکتون کنم.
باشه عزیزم، باشه. خدافز، خدافز.
خدافز.
نجمه، نجمه. داری چی کار میکنی مادر؟ داری چی کار میکنی؟ ای خدا.
چرا اومدی اینجا؟ تو که ما رو نمیخواستی دیگه. چیه حالت خوب شد؟
به تو ربطی نداره شیوا. ببینم عزیزم چیزی شده؟ چیه؟
مامان
نجمه؟ تو که گفتی من رو نمیخوای؟ تو که گفتی بچه رو نمیخوای؟
من
بشین عزیزم بشین. شیوا جان یه لیوان آب براش بیار. رنگ به رخسار نداری مادر.
مامان
چرا اومدی؟
میدونی چند وقته تو بچه‌مون خواب میبینم، تو خواب همش بهم میگی تقصیر توه.
بفهم مامان آبو بگیر. مگه تقصیر تو نیست
شیوا؟
آره تقصیر منه. من باعث شدم این بچه اینجوری به دنیا بیاد.
چی داری میگی؟
بیا دیدی گفتم؟
این حرفا چی عزیزم؟ این خواست خدا بوده.
قضیه چیه نجمه؟ چرا منو نمیخواستی ببینی؟ چرا به بچه‌مون این کارو کردی ها؟
همش تقصیر من بود.
خب چرا؟
امی جان تو هم بشین مادر.
باشه مادر باشه چشم.
من اول بچه رو نمیخواستم، هنوز زود بود. میخواستم یه چند سالی با هم باشیم، میخواستم بریم سفر بگردیم خوش باشیم.
یعنی میخواستی بچه رو بندازی؟
بچه حالش خوب بود. من دارو خوردم.
دارو؟
به من گفتن چند تا دارو از عطاری بگیر با هم مخلوط کن، بچه هنوز شکل نگرفته نطفه است.
تو هم
خب من میخواستم سر فرصت بچه دارشیم. تا اینکه
چی مادر؟
امیر رفته بود مأموریت، حالم بد شد. گفتم خب نبود بچه افتاده. رفتم دکتر، انقدر حالم بد بود که بیهوش شدم. اونجا فهمیدم که مریضم.
مریض بودی دیگه؟ نبودی؟
شیوا
آره شیوا راست میگه، مریض بودم، جوان بودم، خام بودم، بچه نمیخواستم. میگفتم دست و پا گیره، ولی فرق برگشت. دروه حالم بد کرد، نفسم بالا نمیاد. به هیچ کی نگفتم. رفتم بیمارستان، قلبم داشت از کار میافتاد. گفتن تو معلوم نیست زنده بمونی. بهم گفتن نمیتونی بچه دارشی.
یعنی چی نجمه؟
مشکل قلبی دارم امیر. اون روز که دارو خوردم حالم بد شد فهمیدم. بعدم که دیر شد بچه دیگه شکل گرفته بود.
ولی معلول بود.
تو مریض شدی به من نگفتی؟ آخه چرا؟
مامانم هم نمیتونه. من نمیخواستم اذیتتون کنم.
اذیت؟ تو این بچه رو اذیت کردی. چرا نگرش داشتی؟
خواستم از امیر یه بچه داشت.
شهر باید برم عزیزم، عروس قشنگم. قربونت برم.
آخه چرا؟
گفتن معلوم نیست چقدر زنده بمونی. دکتر گفت مشکل قلبی دارم، گفت زایمان سخته، معلوم نیست چی میشه. وقتی من قرار بود بمیرم، حالا چه با ایست قلبی چه سر زایمان، گفتم خب بچه‌مون بمونه.
یه بچه مریض معلوم.
الهی بمیرم برات مادر، چرا اینا رو زودتر نگفتی؟
میدونستم امیر بچه رو دوست داره.
خب آره بچه‌مه، پاره تنمه، تو هم همسر منی، همه این زندگیم شماهایی.
ای جانم امیر جان.
آره والا
من حالم خوب نیست، اصلا معلوم نیست چقدر دیگه زنده بمونم.
ولی اون بچه معلوله نجمه.
ولی حوصله عشقمونه
عزیز دلم.
من نمیخواستم اینجوری بشه، فقط گفتن مشکل قلبی داری، زایمان برات خطرناکه. همین
چیزی دیگه شد.
من
بمیرم. سب کن مادر سب.
جانم اومدم.
بشین تو بشین.
خدای من صداش دارم گریه میکنم.
برو عزیزم برو.
میبینی؟
Thank you.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
آینه ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما دوستان عزیزم، دوستان کتابخوان و اهل مطالعه. دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم و با یک تالار آینه دیگر در پیش روی شما، برای اینکه با هم درباره یک کتاب حرف بزنیم و به معرفی یک کتاب تازه بپردازیم. کتابی که حالا می‌خوایم دربارش با هم صحبت بکنیم اثری است از امیلی برونته به نام بلندی‌های بادگیر. امیلی جین برونته زاده 1818 و درگذشته 1848 داستان‌نویس و شاعر بریتانیایی است. برونته علاوه بر نوشتن رمان، اشعار زیادی هم می سرود. بسیاری از اشعار او به همراه اشعار دو خواهر نویسنده دیگرش، یعنی شارلوت برونته و آن برونته، در یک مجموعه به چاپ رسیدند. خواهران برونته سه خواهر انگلیسی بودند که کتابهاشون در دهه های 40 و 50 میلادی منتشر شد و جزو آثار کلاسیک ادبیات جهان قرار گرفت. این سه خواهر در واقع از مفاخر ادبی بریتانیا محسوب میشن. همینطور اونا دارای یک برادر هم بودند به نام برانول که او هم یک شاعر و نقاش به حساب می اومد. هر سه خواهر به عنوان آموزگار و همینطور معلم سرخانه به فعالیت مشغول بودند. در سال 1846 این سه خواهر یک کتاب شعری رو با هزینه خودشون منتشر کردند که البته این کتاب موفقیتی به دست نیاورد و بعد از اون خواهران برونته به نوشتن رمان رو آوردند. وودرینگ هایتس، این نام عمارتی است که داستان بلندی‌های بادگیر در اون اتفاق می‌افته و وودرینگ در لهجه محلی این ناحیه به جای گفته میشه که در هنگام طوفان در معرض وزش بادهای شدید قرار میگیره، طوفان‌های سخت و بادهای سرد جانفرسا، و نام بلندی‌های بادگیر به همین عمارت و در حقیقت این منطقه‌ای که روی تپه و در معرض باد قرار گرفته اشاره داره. این رو گفتم که بدونید چرا اصلاً این کتاب بلندی‌های بادگیر به این نام نامگذاری شده. برای نام این داستان در فارسی معادل‌های مختلفی انتخاب کردن مترجم‌ها، مثلا بلندی‌های بادگیر، مرتفعات بادگیر، بلندی‌های بادخیز و حتی عشق هرگز نمی‌میرد عنوانی بوده که برای این کتاب، برای ترجمه این کتاب، حالا نمیتونم بگم با خوش سلیقگی یا بد سلیقگی، خواب شده. امیلی برونته قبل از اتمام دومین رمانش در سال 1848 به علت بیماری سل درگذشت و در اون زمان فقط 30 سالش بود. ویرجینیا وولف درباره خواهران برونته در جایی گفته که ما به عرصه دنیای آزاد گام می نهیم که خواهران برونته به آفرینش آن قد برافراشتند. و کلن یک نگاه ستایش‌آمیزی نسبت به برونته وجود داشته، با وجود اینکه سن کمی داشته، آثار خیلی کمی داشته و با همین یک اثر میتونیم بگیم که در دنیا یک آوازی بسیار بلند پیدا کرده. بلندی های بادگیر 12 رمان برتر جهان از دید بسیاری از مؤسسات پژوهشی و نظرسنجی است و همینطور 6 شاهکار ادبی دنیا از دید روزنامه گاردین معرفی شده. از بلندی های بادگیر اغلب به عنوان نمونه ای از داستان رمانتیک یاد میشه و داستان عاشقانه و گفته میشه که این رمان میتونه به نوعی از داستان زندگی خود برونته و شخصیت و باورهاش شکل گرفته باشه. در این رمان برونته جهانی رو ترسیم میکنه که در اون آدم ها زود ازدواج میکنن و زود هم از دنیا میرن. ازدواج زود هنگام و مرگ در جوانی هر دو به عنوان نشانه هایی از این نوع رمان نویسی در نظر گرفته میشه، چرا که اکثر هنرمندان در اون دوره در جوانی فوت میکردن. یادتون باشه در چند برنامه با سعید مبشری گپ میزدیم که چرا هنرمندان، چرا خیلی از نویسنده ها زود میمیرن و این یه سوالی بود که هی سعی میکردیم براش جواب پیدا بکنیم. بخش هایی شاید به زندگی خود نویسنده ها مربوط میشه، بیماری هایی که در واقع اون زمان به وجود می آمده و گریبان نویسنده ها و البته افراد معمولی دیگر رو هم می گرفته، ولی چاره ای برای درمانش هنوز پیدا نشده بوده. یعنی اگر الان سعید بود به شما می گفت اینم از جمله اون کسانی بود، اون نویسنده هایی که زود این دنیا رو ترک کردن.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
داستان بلندی های بادگیر از زبان مردی به نام لاک وود که مستأجره و همینطور یک پیشخدمت عمارت روایت میشه. جالبه بدونید این کتاب توسط چندین کارگردان به فیلم تبدیل شده. اولین بار در سال 1920 یک فیلم بر اساس بلندی های بادگیر ساخته شد و معروف ترین نسخه فیلمی که از این کتاب ممکنه دیده باشید اثری است از ویلیام وایلر که در یک نظرسنجی در برایتون انگلیس انجام شد و نشون میده که از نظر دوستداران ادبیات در واقع این فیلم هم مورد احترامه. یک خط از رمان بلندی های بادگیر به عنوان یکی از رمانتیک ترین جمله ها در تاریخ ادبیات انگلیسی معرفی شده. دوستان شاید براتون جالب باشه این جمله رو بذارید براتون بخونم. روح از هر چه ساخته شده باشد، جنس روح او و من از یک جنس است. و این جمله به عنوان یکی از عاشقانه ترین جمله های ادبی ادبیات جهان انتخاب شده. و اما بریم به سراغ خلاصه داستان بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته. بلندی های بادگیر داستان پرشور یک رابطه عاطفی نافرجام. داستان با ورود مردی به نام لاکوود به عمارت مورد نظر در داستان آغاز میشه که به عنوان مستأجر به اونجا اومده. لاکوود با مشاهده صاحب خونه خود که یک پیرمرد عجیب و غریب و خشنیه به اسم هیت کلیف کنجکاو میشه که داستان زندگی او رو بدونه. بعدتر از نلی که پیشخدمت قدیمی اون خونه است میخواد تا ماجرای صاحب خانش رو برای او تعریف بکنه و نلی هم از ابتدا داستان زندگی هیت کلیف و رابطه عاشقانش رو برای لاکوود بیان میکنه. نلی میگه که هیتکلیف یعنی همون مرد صاحب خونه، کودکی سر راهی، یتیم و غیر اصیل و فاقد خانواده بوده که روزی مردی مهربان و ثروتمند به نام ارنشاو او رو با خود به خانه خودش میاره و از او نگهداری میکنه و او رو مثل دو فرزند دیگر خودش یعنی کاترین و هندلی دوست میداره. آقای ارنشاو بعد از مدتی از دنیا میره و از این زمان هیتکلیف یعنی همون پسر فقیر و سر راهی به دختر اربابش یعنی کاترین دل میبنده، ولی چیزی بروز نمیده. در همین حین کاترین هم که البته به او دل بسته است، ولی چون او رو از خانواده اصیلی نمیبینه و فکر میکنه که پول و سواد کافی هم نداره، چیزی از علاقهش مطرح نمیکنه. بالاخره کاترین با ادگار پسر همسایه‌شون ازدواج میکنه و هیتکلیف که خودش رو تحقیر شده میبینه و میفهمه این عشق به کاترین یک طرفه بوده، با کینه و سرخوردگی فراوان بلندی‌های بادگیر رو ترک میکنه و چند سالی خبری از خودش نمیده و سالها بعد در هیبت مردی ثروتمند به اونجا برمیگرده. البته او فقط با این هدف به خونه بازگشته که انتقام سختی از کاترین و همسرش ادگار که عامل بدبختی و به قول خودش سرشکستگی او بودن بگیره. در واقع تنها انتقام بوده که او رو به ادامه زندگی واداشته. اما دوستان، هیتکلیف برای آزار دادن کاترین با اینکه هیچ علاقه‌ای به ایزابلا یعنی خواهر شوهر کاترین نداشته باهاش ازدواج میکنه، ولی چون عشقی به همسرش نداشته مدام او رو مورد آزار و شکنجه قرار میده، تا جایی که زن بعد از چند سال و بعد از به دنیا آوردن یک پسر از دنیا میره. کاترین هم بعد از به دنیا آوردن یک دختر و همینطور آزار و اذیت‌هایی که هیتکلیف برای او ایجاد می‌کرده بسیار بیمار و ناتوان میشه و بالاخره در جوانی از دنیا میره. با مرگ کاترین هیتکلیف تمام آرزوها و عشق خودش رو برباد رفته میبینه و از اون پس تبدیل به موجودی خشن، افسرده و کینه‌جو میشه و هر شب با حالتی جنون‌آمیز بر سر مزار کاترین میره و با او گفتگو میکنه. بالاخره اینکه او دچار جنون و پریشانیه و همچنان از گذشته و عشق نافرجامش میخواد انتقام بگیره و برای همین یک روز فرزند کاترین رو که دختری جوان و زیبا شده بوده میدزده و او رو مجبور میکنه با پسر بیمارش که دچار اختلال روحی و روانی هم هست ازدواج بکنه. دختر بینوا به ناچار مجبور به این ازدواج میشه، ولی بعد از زمان کوتاهی پسر یعنی شوهرش میمیره. هیتکلیف هم که دیگه پیر شده و مدام در خیالش با روح کاترین حرف میزنه و از او میخواد که او رو نزد خودش ببره، بالاخره میمیره و در کنار قبر کاترین دفن میشه. با مردن او آرامش بار دیگر به اون عمارت و منطقه برمیگرده و دختر کاترین با پسر دایی خودش ازدواج میکنه و با رابطه عاطفی که بین این دو ایجاد شده بوده، کینه و دشمنی که سالها در اون خونه وجود داشته از بین میره و این داستان عشق و انتقام پایان میپذیره. خب دوستان عزیز، سپاسگزارم از اینکه این برنامه رو هم شنیدید. این برنامه تالار آینه اختصاص داشت به معرفی بلندی‌های بادگیر، کتابی از امیلی برونته، و یک جمله جالب از کتاب رو براتون بخونم: خیلی بد است آدم بیخود منتظر حوادث بد باشد. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه‌ی